بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض سلام داریم به حضار محترم و دوستان گرامی و ارزشمند. در ادامه بحث تاریخی که واقعه رجیع رو مطرح کردی، امروز به ویژگی های کسانی میپردازیم که در این واقعه به شهادت رسیدند. در حقیقت قابلیت‌های بالای این مربیان قرآن و مبلغان دین پیامبر رو بر این داشت که این افراد رو به مناطق مختلف اعزام بکنه تا از وجود این افراد معتبر اسلام گسترش پیدا بکنه. این افراد ویژگی هایی داشتند که به طور مختصر و اجمال به این ویژگی ها می پردازیم. یک این که این افراد خیلی به قرآن آشنا بودند و احکام اسلامی رو از پیامبر به خوبی فرا گرفته بودند و قدرت آموزش‌دهی به دیگران رو هم داشتند. این از ویژگی هایی بود که به اصطلاح این افراد دارا بودند، کما اینکه دیگران هم بودند، اما اینها قدرت تبلیغی بالایی داشتند و همین دلیل پیامبر اینها رو برای تبلیغ دین اسلام و اشاعه آیات الهی با این گروه میفرسته. ویژگی دوم این هست که علاوه بر اینکه به آیات قرآن آشنا بودند و احکام اسلامی رو می دونستند، بسیار شجاع بودند و جنگجویان با تجربه ای بودند. در جنگ بدر همشون حضور داشتند، در جنگ احد همشون حضور داشتند و افرادی مثل حارث بن عامر رو اینها به قتل رسوندند، مثل طلحه رو اینها به قتل رسوندن. برای همین بود که قریشیان دوست داشتن این افراد رو به دست بیارن تا اون کینه و حقدی که در درونشون داشتن روی اینها بتونن با کشتن و به قتل رسوندنشون پیاده بکنن. به همین دلیل مثلا خالد ابن بکر که گفتیم، این جزء افرادی بود که قبل از جنگ بدر پیامبر او رو همراه عبدالله ابن جحش به سریه های مختلف فرستاده بود. پس از لحاظ جنگی هم اینها افراد با تجربه بودند. ویژگی دیگر این هست که تجربه و کارآزمودگی اینها در مقابله با دشمنان خیلی بالا بود. فنون نظامی رو به خوبی می دانستند، با آرایش های جنگی آشنا بودند و مثلا یک بار پیامبر سوال کرده بود که چه کسی با نحوه جنگیدن های فنی آشناست و یکی از این افراد گفته بود که همین خالد ابن بکر بود، گفته بود که من شیوه های جدیدی بلدم. وقتی که شیوه ها رو برای پیامبر مطرح میکنه، پیامبر میگه که احسن، تو یکی از اون جنگجویان خوبی خواهی بود که میتونی فرماندهی یک لشکر رو به عهده بگیری. پس این ویژگی هایی که مطرح میکنی، اینا همه در فرد اینها جمع هستش. ویژگی دیگر عبادت، شب زنده‌داری، روزه داشتن و دارای ذکر بودن، اینها هر شب نماز شب میخوندن، نافله میخوندن، شب زنده‌دار بودن، روزا روزه میگرفتن و غذا کم میخوردن. یعنی یک ریاضت ها و خودسازی هایی داشتن که نمونه بوده در بین مسلمون ها. ویژگی دیگر این که همشون عاشق پیامبر بودن و همون موردی که ما عنوان کردیم که ابو سفیان به خبیب این حرف رو زده بود و او چنین جوابی به پیامبر داده، به ابو سفیان داده بود که ابو سفیان مات و مبهوت مونده بود، که عنوان کرده بود که این پیامبر، یا پیامبر که نمی گفت، اون گفت این محمد چه کار میکنه با یارانش که اینقدر اینا عاشق بار میان. واقعا همزیستی با پیامبر روح و جان اینها رو جلا داده بود و یه عده عاشق پرورش داده بود که این عشق همینطور جریان پیدا میکنه بین یاران پیامبر تا به یاران امام علی علیه السلام میرسه، تا به واقعه عاشورا میرسه. یعنی ما مشاهده میکنیم اون کسانی در نبرد با باطل ماندگار و استوار بودند و عاشقانه تونستند تا آخرین قطره خونشون جانفشانی کنند که از این سلاله هستند، از این نژاد هستند، از این به اصطلاح دسته‌ای هستند که پیامبر اینها رو پرورش داده. نکته دیگر یا ویژگی دیگر، پایبندی به اصول دین و فروع دین در سخت‌ترین شرایط بوده. ما می‌بینیم که اینها در سخت‌ترین شرایط نه خلافی مرتکب میشن، نه گوشت حرامی میخورن، نه تعهدشون رو زیر پا میگذارن، نه خیانتی میکنن. خب قطعاً کسانی که اون عبادت‌ها رو دارن و اینگونه با پیامبر عشق ورزی میکنن، از ویژگی هاشون اینه که پایبندی به اصول دارن. ببینید اینا برای ما درس هستش. یعنی اگر ما میخواییم جزء یاران خوب پیامبر باشیم یا شیعیان پیامبر باشیم، ما متاسفانه بر اساس قضاوت های سطحی تاریخی شیعه و سنی رو اینا رو میاییم از علی علیه السلام تقسیم بندی میکنیم، میگیم هر کی طرفدار ولایت علی شیعه است، هر کی نیست سنیه. اینها در صورتی که ما اگر بخوام به واقعیت مسئله نگاه کنیم، ما باید از خود آقا رسول الله آغاز کنیم. کسانی که نسبت به پیامبر انقدر نزدیک بودند که در عمل، در فکر، در رفتار و در گفتار دنبال پیامبر بودن، جا پای پیامبر میگذاشتن، اینا شیعه پیامبرن. این شیعیان پیامبر همونهایی هستند که فردا روزی شیعه مولا علی علیه السلام میشن و شیعیان مولا علی علیه السلام کسانی هستند که فردای آن روز، فردای به طور مستاقی میگی، کنار امام حسین در عاشورا قرار میگیرن و همون شیعیان رو ما ادامه میدیم تا الان. ببینیم که الان یک شیعه پیامبر، یک شیعه علی، این ویژگی هایی که الان ما داریم از شهدای رجیع میگیم دارند؟ خودمون داریم؟ اگه داشته باشیم جزء شیعیان پیامبر قرار میگیریم. در سخت‌ترین شرایط ما میبینیم نمازش رو داره میخونه، روزه بوده. حالا اینقدر حکایت‌های ریز هستش که حالا من یه دونشو میگم. مثلا زید بن دسنه که با به اصطلاح همین خبیب زندان بوده، گفتیم که یک به اصطلاح زنی کنیزی به او رسیدگی میکرد که قضا بده او رو زنده نگه داری که از این ماهای حرام که گذشت او رو بیارن بتونن به قتل برسونن. اون زن تعریف میکرد، میگفتش که من هر موقع می بردم غذا براش، مقداری پشت در کشیک می دادم ببینم این چی کار می کنه. میگه این زید شبها بیدار بود، نماز می خوند، روزا روزه می گرفت، وقتی براش غذا می بردم اگر گوشت بود گوشتشو نمی خورد. که من ازش پرسیدم چرا گوشت غذا رو نمی خوری؟ گفته بوده که باید نام خدا بر این ذبح گوشت خورده باشه، شما خدا رو قبول ندارید به این شکل که نام خدا رو ببرید، ذبحش ذبحی نیست که ما قبول داشته باشیم. گوشتش رو نمیخورد و میگفت در یک شرایطی امکان فرارش بود، فرار نکرد، گفتش که نه ما از این کارها نمی کنیم. که یعنی گویی تعهدهایی که میبستن، حرفهایی که میزدن، رفتارهایی که میکردن، خود اون مخاطبین و دشمنان اینها رو به تعجب مینداخته که اینا چقدر دارن خود ساخته میشن یا خود ساخته هستن. درباره خبیب هم داستانهای زیادی هست و اینها نمونه‌هایی هستن از یاران پیامبر. حالا ما این دوتا رو آوردیم مطرح کردیم و یک حکایتی هم بگم باز از اینکه اینا در سخت‌ترین شرایط به اصول پایبند بودن. وقتی که خبر میدن به خبیب که ما فردا میخوایم تو رو ببریم که به دار ببندیمت و بعد بکشیم، میگه که پس شما یه تیغی به من بدید. و اون نگهبانش میگه، یه زنی بوده به نام ماویه، میگه یه تیغی به من بدید که من فردا قراره کشته بشم، موهای زائد خودم رو بزنم و اگر بشه یه غسلی بکنم که نزد خدا میخوام برم، پاک و پاکیزه برم. خب این حدود یک ماه در زندان بوده، این ماریام زندانبانش بوده دیگه. میگه روحیش رو شناخته بودم، میدونستم که این زیاد کار دیگه ای نمی کنه. تیغ رو دادم، گفتم برات میفرستم میاد. گفت اومدم توی خونه، تیغ رو دادم به پسرم، گفتم که اینو ببر بده به فلانی. گفت وقتی دادم به پسرم برد، بعد از چند لحظه فکر کردم که اه من چه کاری کردم، تیغ رو دادم دست بچه ببره بده به خبیب، اونم فردا قرار کشته بشه، امکان داره این پسر منو بگیره و با تیغ حالا به نوع یا گروگان بگیره یا پسر منو بکشه به عنوان تلافی. گفت با یک حالت ترس و استرابی دویدم به سمت اتاقی که این خبیب زندانی بود. رسیدم اونجا، وقتی که به همین حالت رسیدم، حالت استراب و مشوش رسیدم، دیدم که خبیب پسر من رو روی زانوش گذاشته و دست به موهاش میکشه، داره باش گفتگو میکنه. بعد منو که دید گفتش که چرا اینقدر سراسیمه هستی؟ فکر میکنی من با این تیغ میخوام پسر تو رو بکشم؟ نه، ما هرگز از این کارها نمی کنیم. پیامبر ما رو گوری به گونه‌ای تربیت کرده که هرگز از این کارها ما نمی کنیم. اینا خودش تأثیرات زیادی رو روی افراد مشرکین گذاشته، این رفتارها. به هر حال ویژگی‌های دیگه‌ای که از این افراد خوب و یاران با وفای پیامبر میتونیم مطرح بکنیم اینه که توصیه به پایداری در جنگ ها و هنگامه شهادت بوده. میگن وقتی که اینها رو به پای اون چوب میارن که اعدامشون بکنن، وقتی با هم برخورد کردن، سوره والعصر رو برای هم خوندن که سفارش به تقوا میکنه، سفارش به صبر میکنه، همدیگر رو این گونه سفارش میکردن. این دو رکعت نمازی که هم خبیب خوند هم زید خوند، میگن که این یک سنت حسنه ای شد که هر کسی رو از این به بعد میخواستن بکشن، میگفتن که اجازه بدید ما دو رکعت نماز بخونیم. در حقیقت اینا پایه‌گذار یک نوع سنت حسنه ای هم بودن. در اسارت که بودن احکام دین و آیات الهی رو تبلیغ می کردن. در برابر خواست دشمن بسیار مقاومت می کردن. و این افراد نزد خداوند، نزد پروردگار بسیار منزلت و مقام بالایی داشتن و دارند. از انجام مأموریت‌هایی که پیامبر به اینها داده بود احساس رضایت می‌کردند و نقل قول‌های زیادی هست. من به خاطر ضیق وقت وارد حکایت‌ها نمی‌شم، انشالله در مکتوباتمون این حکایت‌ها هم خواهد اومد. اما موقعی که اینها رو بسته بودند به تیر و به اون چوب، مطرح میکنن، میگن که آمدن پیش یک کدوم از اینها و گفتن که آیا ناراحت نیستی از اینکه پیامبر این کار رو با شما کرده، شما رو فرستاده اینجا و الان لحظه دیگه مرگتون فرا میرسه؟ اونها عنوان میکنن که اگر پیامبر از این کار ما راضی باشه، اگر راضی باشه، ما هیچ خوشحالی به این اندازه توی دنیا نمیتونیم داشته باشیم. یعنی مهمترین کار براشون این بوده که آیا پیامبر ازشون راضی هست یا نه. خب این پایداری ها و این نوع نگاه ها به رهبر خودشون که پیامبر باشه، از اونها انسانهایی رو ساخته که وقتی که در دل دشمن هم قرار میگیرن سرشون رو بالا میگیرن، یک ذره از عقیدهشون کوتاه نمیان، یک ذره از ارزشهاشون کوتاه نمیان و تا آخرین قطره خونشون هم ایستادگی کردن. اینها یاران پیامبر در حادثه رجیع بودن. حالا ببینید، پیامبر وقتی چنین افرادی رو از دست میده نباید ناراحت بشه؟ خیلی غم‌انگیز. این حادثه که اتفاق میفته دقیقاً 14 روز بعدش، یعنی 2 هفته بعدش، یه حادثه بدتر از حادثه رجیع اتفاق میفته و اونم سریه بئر معونه هست. اصطلاحاً بئر یعنی چاه. در این حادثه حدود 38 تا 40 نفر از بهترین یاران پیامبر به خاک خون میفتن، قتل عام میشن. اصلا ماجرا هم این بوده که فردی به نام ابو براء عامر ابن مالک، یکی از بزرگان قبیله بنی عامر، میاد به مدینه، میاد پیش پیامبر، میگه که به اصطلاح من براتون یه هدیه ای آوردم. پیامبر میگه که من از مشرک هدیه نمیپذیرم، میخوای بپذیرم باید مسلمون بشی. این ابو براء میگه نه، من که اسلامو نمیپذیرم، من از تو خوشم میاد، انسان خوبی هستی، این هدیه رو برات آوردم و چون دست دوستی هم به هم دادیم. اینا جزء قبایل یهودی بودن که با پیامبر کنار نیامده بودن، ولی اگه یادمون باشه ما در اول هجرت، سال اول هجری، یک سری معاهده ها و قرارهایی رو پیامبر با یهودیان گذاشته بود که مطرح کردیم. اینا هم جزء همونا بودن. گفتن نه، این گفت نه من اسلام نمیپذیرم، فقط اومدم هدیه رو بهت بدم. پیامبرم گفت نه، پس من نمیپذیرم. ابو براء میگه که خب ما که حالا با هم دشمنی هم نداریم، اما من یه پیشنهادی دارم. اگه شما یک سری از یاران خودت که بهترین گروه از اصحاب تو هستن بفرستی به سرزمین نجد میون افراد ما، خیلی از مردم اونجا هستن که اسلامو میپذیرن، من با ایشون صحبت کردم، اونها آمادگی دارن، ولی خب کسی نیست میونشون که اسلامو مطرح کنه براشون. پیامبر که هنوز در درگیر این حادثه رجیع بوده، در ذهنش میگه که من از مردم نجد بیمناکم، من نگرانم، نمیتونم یارانم بفرستم، چون این حادثه تازه اتفاق افتاده. ابو برا میگه که من بهت قول میدم که اینا در پناه من باشن. خب اینم خودش رهبر یه قبیله بوده دیگه، معتبر بوده. پیامبر به حرف این اعتماد میکنه، 40 نفر از حافظان قرآن رو که همه اینها مثل خبیب، مثل اون زید، همه احکام الهی رو از پیامبر به خوبی یاد گرفته بودن، حافظ قرآن بودن، بسیار مبارز بودن، پیامبر اینا رو انتخاب میکنه که برن برای تبلیغ اسلام. و افرادی مثل مثلا حارس ابن سمه، حرام ابن ملحان و اسمای دیگه‌ای که هست، فقط برای آشنایی با این اسمها چند نفر رو نام میبریم. به هر حال این افراد حدود 40 نفر، 38 تا 40 نفر رو نام بردن، همراه ابو برا میرن تا به یک منطقه میرسن که در اون منطقه یه چاهی بوده، چاه آبی بوده، در منطقه معونه، این اسم معونه اسم منطقه است، چاهی که در اونجا بوده میشه بئر معونه. در نزدیکی این چاه قبیله بنی سلیم بوده و قبائل دیگه هم بودن. خلاصه اونجا که کنار چاه فرود میان برای استراحت، عده ای میان اینها رو محاصره میکنن و میگن که شما کی هستید؟ میگن ما از جانب پیامبر اومدیم. ابو برا هم میگه که ما اومدیم برای تبلیغ اسلام. میگه که اونا میگن که خب یه نفر رو شما بفرستید بره داخل قبیله، به رئیس قبیله مطرح بکنه، بعد ببینه اگر اون قبول کرد شما بیاد. این حرام ابن ملحان که از همین جزء 40 نفر بوده، میگه که من میام، من این مأموریت رو قبول میکنم. نامه پیامبر رو میگیره و از این 40 نفر هم برگزیده میشه، میره نزد عامر ابن توفیل. این عامر ابن توفیل رئیس قبیله بنی سلیمه. میرسه اونجا عرض ادب میکنه و میگه من از جانب مسلمون ها اومدم، اینم نامه پیامبر که اومدم اینجا برای ابلاغ. ابو عامر نامه پیامبر رو پاره میکنه و حرام ابن ملحانم گردن میزنه. یه نفر از این افراد به اصطلاح خبر رو میرسونه به کسانی که در اون 39 نفری که اونجا منتظر بودن، بقیه افرادی که اونجا منتظر بودن. نکته اینجاست که این چند نفر به قدری با قرآن مأنوس بودن و به قدری پیامبر اینها رو دوست داشته که وقتی که اینها با اون ابو برا میان، با ابو برا تو راه که گفتگو میکنن، این یه خورده نرم میشه خودش، ولی با افراد دیگه‌ای که برخورد میکنن از قبائل دیگه، انقدر اینها جاذبه های قوی داشتن که در حال گفتگو همینطور افراد قبائل دیگه جذب اینها می شدن. این مطلب موقعی که به اون عامر ابن توفیل می رسه ناراحت می شه و عده‌ای رو جمع می کنه، میان اینها رو محاصره میکنن. وقتی که محاصره میکنن مسلمون ها وقتی که میبینن که فریب خوردن توی این زمینه، در حقیقت سرکرده اصلی اینها که عامر باشه، این به هیچ وجه تمایل به مسلمان شدن که نداره هیچ، در زمان قدیم هم رسم بوده اول باید رئیس قبیله مسلمان بشه تا بقیه مسلمان بشن. وقتی که میبینن اینطوری نیست، اونا هم شمشیر میکشن مسلمان ها که از خودشون دفاع کنن. تعداد افرادی که عامر ابن طفیل میاره به قدر زیاد بودن که اینها رو محاصره میکنن و در کوتاه‌ترین زمان متاسفانه همه رو به قتل میرسونن، 40 نفر. دو تن از این 40 نفر به نام عمرو بن امیه و منذر بن محمد انصاری، اینها یه مقدار از این 40 نفر عقبتر بودن، ظاهرا رفته بودن آبی بیارن، کاری رو انجام بدن. وقتی که برمیگردن میبینن که جنگی اتفاق افتاده و به شدت یارانش وسط دشمنان قرار گرفتن و همه قلع و قمع شدن، اینا به اصطلاح برمیگردن و ظاهرا میخوان برگردن به سمت مدینه. چند نفر هم اینا رو تعقیب میکنن، خلاصه زخمی میشن، با زخمی شدن برمیگردن به سوی مدینه. وقتی که پیامبر اینها رو میبینه سوال میکنه که داستان چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ میگن اینا همه حیلگری بوده، مکر بوده برای اینکه ضربه بزنن به بهترین یاران شما، همه رو شهید کردن و به قتل رسوندن. این هستش که پیامبر بسیار بسیار اندوهگین میشه و این دوتا ضربه بزرگی که به مسلمون ها میخوره، حادثه رجی و حادثه بئر معونه، اگر بخوام جمع بندی کنیم در حقیقت در عرض 14 روز حدود 50 نفر از حافظان قرآن و بهترین یاران پیامبر شهید میشن و از دست میرن و پیامبر در غم اونها بسیار بسیار ناراحت میشه. این دو حکایت زمینه سازی میشه برای غزوه بنی نظیر که انشالله ما در جلسه بعد غزوه بنی نظیرم مطرح خواهیم کرد. خب بحثمون رو در اینجا به پایان میبریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. امیدوارم که با آشنا شدن با این یاران پیامبر، زحمت هایی که این پیامبر بزرگ و یارانش در جهت تبلیغ و ماندگاری دین اسلام کشیدن رو بفهمیم، دریابیم و قدر این مجاهده ها و مقاومت های پیامبر و یارانش رو انشالله بدانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.